صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا، زیر آسمان پراگ هستیم و به شما صبحانه با خبر امروز رو تقدیم میکنیم. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز، سه‌شنبه 11 فروردین 1394 برابر با 31 مارس. فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحونه یا پشت فرمون ماشین، در ایران یا هر جای دیگه این دنیا، ما امروز میخوایم باز هم مثل هر روز با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی کنار شما باشیم. از آخرین رویدادهای ایران و جهان برای شما خواهیم گفت. مهمترین نکته در هوای امروز ایران وزش باد در سراسر کشور، اما در این در 10 استان شدید خواهد بود: اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، مرکزی و یزد. اما وزش باد در 2 استان بوشهر و خوزستان همراه با گرد و خاک سامانه بارشی که 2 روز پیش از غرب کشور وارد شد، امروز برای شرق کشور هوایی بارونی رو رقم میزنه و تا آخر شب از کشور خارج میشه. تهران کمی ابری تا نیمه ابری و حداکثر دما هم به 16 درجه میرسه. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 33 درجه و سردترین هم اردبیل با حداقل منفی 2 درجه. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریری بنیامین صدر و اینجا در استودیو حسن جعفری با ما. صبحانه با خبر و خبرهای امروز ایران و جهان همراه با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از لوزان سوئیس آغاز می‌کنیم. در حالی که مهلت ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق سیاسی هسته‌ای امروز به پایان می‌رسد، گفتگوهای دیپلماتیک در لوزان سوئیس شدت یافته و دیروز دیدارهای چند جانبه متعددی برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا شب گذشته گفت همه متوجه اهمیت سه‌شنبه هستند و به سختی در حال کار بر روی مسائل دشوار باقی مانده‌اند. همزمان عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، گزارش ها در مورد آغاز نگارش سند سیاسی را تکذیب کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز لوزان را ترک کرد، اما 5 وزیر خارجه دیگر عضو 5+1 همچنان در این شهر حضور دارند. از سوی دیگر جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیروز به شبکه تلویزیونی CNN گفت که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، کنگره بلافاصله تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها از واشنگتن، ماموران امنیتی در اطراف سازمان امنیت ملی آمریکا مانع از حمله یک خودرو به ساختمان این مرکز شدند. به گزارش رویترز، در پی تیراندازی ماموران به خودرویی که ظاهراً قصد داشت به یکی از ورودی‌های این مرکز حمله کند، یکی از 2 سرنشین این خودرو کشته و دیگری به شدت زخمی شد. بنابر برخی گزارش‌ها، مردان سوار بر این خودرو پوشش زنانه به تن داشتند. NSA، سازمان اطلاعات مخفی آمریکاست که داده‌های دیجیتال را پس از جمع‌آوری و تحلیل برای مقاصد اطلاعاتی و ضد جاسوسی به کار می‌گیرد. نام این سازمان به ویژه پس از افشاگری‌های ادوارد سنودن بر سر زبان‌ها افتاد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید برنامه هفته آیندهش را تغییر نمیدهد و سفر به تهران انجام خواهد شد. آقای اردوغان دیروز در نشستی خبری گفت فعلا تغییری در برنامه سفر به تهران ایجاد نشده، اما ما تحولات یمن را زیر نظر داریم و این تحولات از نظر ما مهم است. انتقاد رئیس جمهوری ترکیه در مورد سیاست‌های منطقه ایران روابط دو کشور را در روزهای اخیر با تنش‌های لفظی همراه کرده و شماری از نمایندگان مجلس خواستار لغو سفر آقای اردوغان به تهران شده بودند. رئیس جمهوری ترکیه هفته قبل با اشاره به بحران یمن گفته بود سیاست‌های ایران در خاورمیانه کشورهای منطقه را به سطوح آورده است. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز سخنان اردوغان را غیر متعارف و نامناسب خواند و خواستار پاسخ روشن و قانع کننده ترکیه در این باره شد. به گفته مقام‌های سازمان ملل، حمله هوایی دیروز به اردوگاه آوارگان در شمال غربی یمن ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل اعلام کرد روز دوشنبه در پی حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان علیه اردوگاه آوارگان مرزق در شمال غربی یمن 45 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند که زنان و کودکان نیز در بین آنها دیده می شود. با این حال ژنرال احمد اسیری سخنگوی عملیات ارتش عربستان سعودی گفت نمی تواند تایید کند که انفجار در این اردوگاه بر اثر حملات هوایی ائتلاف بوده است. 5 مرزبان و 1 دختر عشایر بر اثر انفجار مین در شهرستان‌های سومار و قصر شیرین کشته شدند. به گفته جلال ستاره، معاون عملیات مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، خودروهای حامل 5 مرزبان هنگام عبور از جاده هنگ مرزی سومار با مین‌هایی که بر اثر بارندگی‌های اخیر وارد جاده شده بود برخورد کرده است. از سوی دیگر معاون فرماندار قصر شیرین هم گفته 1 دختر 17 ساله هنگام بردن گله به چرا در اطراف این شهر با مین برخورد کرده و کشته شده است. بنابر گزارش ها بیش از 4 میلیون هکتار در مناطق مرزی ایران هنوز به مین و مواد انفجاری آلوده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعای رسانه‌های ایرانی درباره کشته شدن 2 عضو سپاه پاسداران در تکریت توسط پهپادهای آمریکایی را رد کرد. سرهنگ ادوارد شولتیس از اعضای سنتکام به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که این ستاد در روزهای 22 تا 24 مارس، 2 تا 4 فروردین هیچ عملیات هوایی در اطراف شهر تکریت انجام نداده است. پیش از این وبسایت سپاه نیوز گزارش داده بود که علی یزدانی و هادی جعفری از اعضای سپاه روز 3 فروردین بر اثر حمله پهپاد آمریکایی در تکریت کشته شدند. و سرانجامی که به گفته وزارت کشور ایران 9 تن از عوامل حمله به علی مطهری در شیراز جلب شده و برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. به گزارش ایرنا، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور دیروز گفت که گزارش نهایی واقعه شیراز تهیه و به وزیر کشور و ریاست شورای امنیت ارائه و تا چند روز آینده نیز به مسئولان تقدیم خواهد شد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه شیراز مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. رضا
ممنون از حسن جعفری که حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. اما در ادامه صبحانه با خبر، امروز روز سرنوشت ساز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 است از برنامه‌های این روز سرنوشت ساز خواهیم شنید. واکنش محافل اقتصادی در ایران و خارج از ایران به نتیجه احتمالی مذاکرات هسته‌ای. پای 2 پرونده مهم قضایی سالی که گذشت به سال جدید کشیده شد. اسیدپاشی به زنان در اصفهان و حمله به علی مطهری در شیراز. در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان که ایران را به دخالت در منطقه متهم کرد، برخی از مقام‌های سیاسی ایران خواستار لغو سفر او به تهران شدند. تیم ملی فوتبال ایران و سوئد امشب به مصاف هم می‌روند. این آخرین همراهی کارلوس کیروش با تیم ملی فوتبال ایران است. از یک نمایشگاه جدید و یک تئاتر براتون خواهیم گفت. موسیقی میشنویم. شما هم در این برنامه حضور دارید در هر دو بخش این برنامه با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. امروز آخرین روز مذاکرات هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 در شهر لوزان سوئیس است. روز سرنوشت ساز مذاکرات هسته ای. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان سوئیس ساعتی پیشتر گفتگویی داشته با همکارم مراد ویسی و از برنامه‌های این روز گفته.
روز سه‌شنبه روز سرنوشت سازی خواهد بود برای یک مناقشه که بیش از یک دهه است که ادامه پیدا میکنه. قرار هست ابتدا وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک در ساعت 7 صبح به وقت لوزان کار خودشون را آغاز کنن و 30 دقیقه بعد بر سر میز گفتگو با وزیر امور خارجه ایران بنشینند. البته روز دوشنبه وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف لوزان رو به مقصد مسکو ترک کرد به دلیل یک برنامه کاری که برای بامداد سه‌شنبه در مسکو داشت و گفت که اگر تفاهمی در کار باشه و دستیافتنی باشه او خود رو به لوزان خواهد رسوند. اون چیزی که ما شب گذشته میشنیدیم این بود که برخی خبرنگاران گزارش دادند که او احتمالاً بعد از ظهر به جمع مذاکره کنندگان در لوزان اضافه خواهد شد. در روز دوشنبه سرگئی لاوروف دیدارهای متعددی رو هم به صورت دو جانبه و چند جانبه و هم در قالب دیداری بین وزرای خارجه پنج به علاوه یک و ایران انجام داد و معاون او آقای ریابکوف مذاکرات رو عصر روز دوشنبه به جای او ادامه داد. گروه پنج به علاوه یک دیدارهای داخلی هم در سطح وزرای خارجه 3 دیدار داخلی در روز دوشنبه برگزار کردند و در کنار این دیدارهای رؤسای دستگاه‌های دیپلماسی پنج به علاوه یک و ایران ما می‌دونیم که کارشناسان متعددی که در تیم‌های مذاکره کننده حضور دارند از جمله کارشناسان متخصص مسائل فنی هسته‌ای از یک سو و همچنین کارشناسان مسائل اقتصادی و تحریم هم دیدارهایی رو داشتند.
و آیا هیچ نشانه‌ای دیده شده از اینی که اگر قرار هست یک توافقی بشه این توافق چطور اعلام بشه؟
در روز دوشنبه همچنان صحبت از این بود که طرفین تلاششون رو دارن میکنن، اراده کافی دارند و سعی میکنند که در نهایت اون تصمیم سیاسی گرفته بشه و این چارچوب به دست بیاد. اگر این اتفاق بیفته قاعدتا باید یک اعلام عمومی انجام بگیره. سوالی که بسیار زیاد در اینجا مطرح میشه این هست که آیا جزئیاتی از این تفاهم به صورت عمومی اعلام خواهد شد یا پنج به علاوه یک و ایران در صورت دستیابی به تفاهم تنها به اعلام اینکه این تفاهم رو به دست آوردن اکتفا خواهند کرد. می‌دونیم که در صورتی که این تفاهم به دست بیاد وزرای خارجه باید به پایتخت‌ها برگردن، خصوصا وزیر خارجه آمریکا که مذاکراتش در لوزان تحت شعاع قرار گرفته توسط فشارهایی که کنگره آمریکا میاره برای تصویب تحریم‌های تازه و گفته شده که آقای کری باید به واشنگتن بازگرده و در جلسه محرمانه درباره جزئیات تفاهم احتمالی توضیح بده. در این حال سوال دیگه‌ای که پیش میاد این هست که ایران بسیار تمایل داره که اعلام نتیجه احتمالی در ژنو و در دفتر سازمان ملل، مقر سازمان ملل متحد در ژنو انجام بشه، در صورتی که ما از طرف‌های دیگر مذاکرات می‌شنویم که بیشتر از لحاظ لوجستیکی به نظر میاد که تمایل دارند این اعلام نتیجه در همین شهر لوزان در مرکزی که برای این کار در نظر گرفته شده روزها تدابیر امنیتی براش اندیشیده شده که بتونن هم اعلام نتیجه کنند هم اگر کنفرانس خبری باشه به دلیل تعداد بسیار زیاد خبرنگارانی که اینجا هستند احتیاج به مرکزی دارند تدابیر اندیشیده شده. فقط مهم اینجاست که به نتیجه برسند که این اعلام نتیجه رو در لوزان انجام بدن یا در شهر ژنو.
خب با این وضعیت مذاکرات هم ممکنه موفق باشه هم ممکنه شکست بخوره. اگر توافق بشه یا نشه مسیر مذاکرات به چه سمتهایی خواهد رفت؟
در هر دو صورت وضعیتی پیچیده و فشرده رو برای مذاکره کنندگان ایجاد میکنه. در صورت که ایران و پنج به علاوه یک به اون تفاهمی که 1 سال و 4 ماه برای دستیابی به اون تلاش کردند برسند، از اینجا به بعد باید تا تیر ماه جزئیات توافق جامع و نهایی رو بر سرش مذاکره بکنند، اون رو نهایی بکنند و تبدیل به سندی بکنند که توافق جامع نام گرفته. اگر که ایران و پنج به علاوه یک نتونند به اون تفاهمی که در پیام بودند دست پیدا بکنند، یا باید به مسیر مذاکرات ادامه بدن یا میز مذاکره رو ترک بکنند. ما در این روزها و هفته ها هیچ سخنی از تمایل طرفین به تمدید مذاکرات نشنیدیم. در این حال میدونیم که عوامل بیرونی این مذاکرات هم خیلی تأثیرگذار هست بر جو روانی مذاکره کنندگان. از تمدید فعلا صحبتی نیست. اگر که میز مذاکره رو ترک بکنند، باز هم به نتیجه مطلوبشون نرسیدند، چرا که نه جامعه جهانی میتونه از ماهیت برنامه هسته‌ای را مطمئن بشه، نه ایران میتونه از زیر بار تحریم‌های بین‌المللی خلاص بشه. در نتیجه این نتیجه مطلوبی برای طرفین نخواهد.
گفتگوی هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، از شهر لوزان سوئیس. به پرسش‌های همکارم مورد ویسی پاسخ می‌داد در مورد اتفاق‌های امروز. اما صفحه فیسبوک رادیو فردا با بیش از 1,300,000 عضو جاییست که هر روز شاهد طرح دیدگاه‌های کاربران این صفحه است. در مورد مذاکرات هسته‌ای هم کاربران این صفحه نظر خودشون رو گفتن. دوستی به نام امیر عباس نوشته هر توافقی حاصل بشه فقط به نفع دولت و به ضرر ملت، انتظار نداشته باشید که چیزی ارزون بشه. زهرا گفته مسلما توافق به نفع همه ملت مظلوم و ستم دیده است و به یاری خدا همه رو امیدوار و خوشحال میکنه. پارسا میگه به خاطر منطقه برگزاریه که این مذاکرات اینقدر کش اومده. راست میگن برن مذاکره رو در سومالی ادامه بدن، دو روزه تموم میشه. رسول نوشته بدون شک حصول توافق اتمی سبب انسجام داخلی جامعه در حال انفجار ایران خواهد شد و برداشته شدن تحریم ها در کوتاه مدت راه رو برای سرمایه گذاری اروپایی ها در گردشگری و کشاورزی نابود شده ایران میسر خواهد کرد، وگرنه در صورت عدم حصول توافق باید نشست و تماشاگر رول ترکیه و عربستان با محوریت داعش برای تجزیه ایران و جنگ داخلی ناشی از اقتصاد نابود شده ایران بود. به امید موفقیت ظریف و تیم مذاکره کننده ایران. مینا هم نوشته ظاهراً برای چین و روسیه سخت بعد از توافق مجبور بشن بدهی‌های خودشون رو بابت خرید نفت بپردازن و دارن موش میدوونن. امیدوارم به هدفشون نرسم، ولی کاش حداقل دولت مردان دوست و دشمن واقعی خودشون رو میشناختن، حداقل تکلیف این همه جنس‌های چینی توی بازارهای ایران رو مشخص میکردن. مسعود نوشته یکی نیست بپرسه اگر توافق کنن چی به ملت ایران میرسه، جیب امت حزب الله و خودشون پر از پوله. رامین گفته قطعاً برگی به تاریخ اضافه خواهد شد، شاید شبیه عهدنامه ننگین ترکمنچای یا گلستان. علی اکبر هم گفته اگه توافق صورت بگیره و تحریم ها برداشته بشه نون ارزون میشه و اون وقت از گشنگی نمیمیریم، یعنی میشه به آرزومون برسیم. باز هم تعداد زیادی داریم از این دیدگاه ها، سعی میکنیم در فرصت های دیگری که پیش بیاد در این برنامه براتون بخونم. اما از پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بشنویم نظر شما بر روی پیامگیر 24 ساعته ما.
در مورد مذاکرات هسته‌ای خواستم به اطلاع رهبر برسونم دوران نامزدی با 5 به علاوه 1 تموم شد، دیگه وقت سفره عقد و باید بله رو بگن. یه بار رفت گل به چینه، یه بار رفت بیمارستان، یه بار رفت مشهد زیارت، دیگه تموم شد، یا بله یا نه.
اونایی که مشتاق توافق ایران و آمریکا هستن به خاطر گرونی و رفع مشکلات مردم هست، ولی من میخوام بگم که این توافق با ماهیت جمهوری اسلامی سازگار نیست. در صورتی که جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا را هم کنار بذاره و ماهیت خودش رو اصلاح کنه و بتونن به توافق برسن، از این نمد کلاهی بر مردم ساخته نمیشه. مردم نون سر سفره هاشون نمیاد، خونه ارزون نمیشه، بلکه به جیب حزب الله، حماس، حوثی ها، سوریه، بشار اسد و همینطور عراق میره. بهمن هستم از تهران.
میخواستم بگم ایران و آمریکا هیچ وقت به توافق نهایی نمیرسند.
این چه حقارتیست که بر ما تحمیل شده. یه روزگاری ما در میان 60 خورده کشورهای جهان بدون پاسپورت، از ایرانی پاسپورت نمیخواستن، انقدر دارای ارزش اعتبار بودیم که احترام میذاشتن به ما. اما امروزه میبینیم که ایران انقدر حقیر شده که در مقابل دنیا ایستاده و کنفرانسی که امروز برای راضی کردن این که ایران دست برداره از ساخت سلاح اتمی چقدر برای ما تأخیر میزه. از یک سوی دیگه در منطقه خاورمیانه میبینیم که ایران طرف کرده خود رو با کل جوامع منطقه. این برای ما شکننده مایه سرشکستگی و حقارت آمیزه. امیدوارم این شرایط تلخ و اسفبار و کشنده از چیز زودتر تموم بشه و بتونیم ملت ایران روی آزادی و بوی آزادی رو حس کنن.
برابر اعلام فرمانداری قصر شیرین در بخش مرزی سومار 6 نفر از مرزبانان اون منطقه که یکشون هم زن بوده، زن عشایر، در اثر انفجار میر کشته شدن، در حالی که از جنگ ایران عراق 24-25 سال میگذره. ولی هیچ کی به این فکر نیست که این مینها بالاخره باید پاک بشه. این 6 نفر تکلیف خانوادهشون چی میشه؟ زندگی اینا چی میشه؟ بچه های اینا چی میشه؟ مگه اینا ایرانی نیستن؟ چرا ما نباید دریاچه رضاییه رو از وسط نصف میکنیم، خاکریز میکنیم، بعد ولش میکنیم میریم، ولی نمیریم سراغ مینها که جان مردم عشایر در بدر تو بیابونا رو میگیره. خدا رو خوش میاد واقعا مسئولین ما نباید به این مسائل فکر کنن، فقط باید دورشون رو تو شهرهای بزرگ ببینن، اونجا جز ایران نیست.
دومین وبلاگ نویس بنگلادشی هم توسط اسلامی ها به قصر رسید. میخواستم بگم کسی که وجود خدا را قبول نداره سوال میکنه از شما، شما اگر جوابی ندارید چرا ایشونو به قصر میرسونید؟ قصر مگر در خود قرآن نیومده؟ اگر یک انسان بیگناه رو شما بکشید انگار کل بشریت رو کشتید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگاه محافل اقتصادی به فرجام نشست لوزان بر سر پرونده هسته‌ای ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند، در حالی که گفتگوهای ایران و گروه 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای به حساس ترین مراحل خودش نزدیک شده، محافل اقتصادی در مجموع آینده این گفتگوها رو چطور می‌بینن؟
به نظر میرسه که بخش بسیار بزرگی از محافل اقتصادی هم در تهران و هم در سطح بین المللی بر موفقیت گفتگوهای هسته‌ای ایران با 6 کشور قدرتمند دنیا بر سر پرونده هسته‌ای شرط بندی کردند. در مجموع به این نتیجه رسیدند که راه باز خواهد شد برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی.
از تهران شروع کنیم آقای خاوند، چه نشانه هایی دیده میشه از خوشبینی های محافل اقتصادی کشور به سرنوشت خوب گفتگوهای جاری هسته‌ای؟
مهمترین نشانه این خوشبینی رو ما در بازار سهام تهران میبینیم که اواخر سال گذشته خورشیدی تا کانال 63 هزار واحدی سقوط کرده بود، ولی در آغاز سال با پا به پای پیشرفت مذاکرات هسته‌ای دوباره جان گرفته و به خصوص طی 2-3 روز گذشته بار دیگر از مرز 65 هزار واحد بالاتر رفته. از صحبت‌های شمار زیادی از نماینده‌های محافل کسب و کار ایران هم بوی خوشبینی شدید در مورد پرونده هسته‌ای به مشام میرسه. البته گره خوردن سرنوشت اقتصادی یک کشور به سیاست خارجی پدیده چندان سالمی نیست. شکی نیست که همه اقتصادها به داده‌های ژئوپلیتیک واکنش نشون میدن، ولی نه با شدت و تداومی که در فضای اقتصادی ایران دیده میشه. در ایران شرایطی به وجود آمده که محافل کسب و کار پیش از اون که نگران تصمیم‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی باشند، به ابتکارهای وزارت خارجه و شخص محمد جواد ظریف چشم دوختند و این وضعیت سالمی نیست.
خارج از مرزهای ایران و در دنیا چطور؟ چه عواملی از خوشبینی محافل اقتصادی به نتایج گفتگوها بر سر پرونده هسته ایران حکایت میکنند؟
مهمترین شاخص در این زمینه قیمت نفت است که طی چند روز گذشته رو به کاهش گذاشته و شمار زیادی از رسانه‌های غربی از رویترز گرفته تا دیلی تلگراف این رویداد رو به پیشرفت‌های به دست آمده بر سر پرونده هسته‌ای ایران نسبت میدن. در واقع معامله‌گران بازار نفت به این نتیجه رسیدند که در آینده نچندان دور صادرات نفتی ایران دو برابر خواهد شد و با توجه به افزایش عرضه قیمت نفت پایین خواهد اومد. البته کاهش بهای نفت طی چند روز گذشته زیاد نیست، چیزیست در حدود 3-4%، ولی در شرایطی که یمن در آتش جنگ می سوزه، در منطقه نزدیک به منابع نفتی عربستان سعودی، عجیبه که ما شاهد اوجگیری بهای نفت نیستیم. به احتمال زیاد تنها دلیل این وضعیت اینه که افزایش قدرت صادراتی نفت ایران قریب الوقوع به نظر میرسه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی را آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب این بار نوبت مهدی رستم‌پوره که از سوئد برای ما از خبرهای ورزشی بگه.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. از سوئد در خدمتتون هستم، محل برگزاری بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوئد با دنیایی از متن و حاشیه. تیم ملی با تعدادی خبرنگار ایران رو ترک کرد به مقصد اتریش تا اونجا با شیلی بازی کنه. دو نفر از این خبرنگارها در سانحه هوایی جرمن وینگز جان خودشون از دست دادند و یکی دیگه از اونها هم اصلاً با تیم ملی به سوئد نیامد، در اتریش موند و اونجا اعلام پناهندگی کرده تا تیم ملی اینجا خبرنگاری همراه خودش نداشته باشه. اما براتون بگم از رسانه‌های سوئدی 5 نفر از بازیکنان تیم ملی سوئد که امشب مقابل ایران قرار می‌گیرن در مصاحبه با روزنامه آفتان بلادت نسبت به عدم حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های ایران به شدت انتقاد کردند با لحنی بسیار تند. حتی کنفرانس خبری سرمربی سوئد 2 روز قبل که برگزار شده، سوال‌ها بیشتر درباره همین موضوع بوده و حتی ناراحتی او رو هم در پی داشته که چرا از من این سوالا رو می‌کنید و من فقط درباره تیم خودم پاسخگو هستم. اما در هتل چه خبر بود؟ در واقع همین جایی که در خدمتتون هستم، محل اقامت بازیکنان تیم ملی ایران، تعداد زیادی از ایرانیان دیروز اینجا حضور داشتن زیر بارش شدید باران و البته خب مامورین امنیتی هتل هم اجازه نمیدادن اونها به خاطر اینکه واقعا تعدادشون زیاد بود وارد هتل بشن برای اینکه بازیکن‌ها رو از نزدیک ببینن، اما اینقدر این جمعیت زیاد شد که بالاخره مسئولین تیم ایران رضایت دادن تا تعدادی از اونها بیان و وارد هتل شدن و فضای بسیار احساسی بود بین هواداری تیم ملی، بازیکن‌های تیم و سرمربی تیم ملی که بالا صحبتایی که خودم با برخی بازیکن‌ها داشتم معتقد بودم که کیروش موندگار نیست و حتی وقتی که احسان حاجصفی به خاطر مصدومیت اردوی اتریش رو ترک کرده و به ایران برگشته، کیروش به او گفته که برای همیشه خداحافظ. به هر حال گمانه‌زنی‌های مختلفی در این زمینه وجود داره. امشب بعد از بازی ایران و سوئد طبعا در کنفرانس خبری مشخصا همین سوال رو از آقای کیروش خواهیم پرسید. تصاویری هم از بازیکنان تیم ملی گرفتیم، همچنین مصاحبه هایی با هواداران ایرانی ضبط شده که اونها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، همچنین صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. به هر حال طبق اونچه که مطلع شدیم، حدود 40,000 ایرانی چه بسا بیشتر این بازی رو از نزدیک تماشا خواهند کرد و مسابقه فوق‌العاده مهمی فراتر از یک بازی دوستانه است، خصوصا برای تیم ملی ایران و البته سوئد که با تمام قوا و تمام نفرات در این بازی حضور خواهد داشت. تا فردا که از همینجا با خبرهای ورزشی و خصوصا اتفاقات و حاشیه‌های پیرامونی دیدار تیم‌های ملی ایران و سوئد در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بخش دوم صبحانه با خبر رو بهتون تقدیم می‌کنیم. اگر تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم و براتون روز خوبی رو آرزو دارم. بخش دوم صبحانه با خبر و خلاصه آخرین خبرها همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. در آخرین روز از مهلت ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به چارچوب سیاسی توافق هسته‌ای، مذاکرات فشرده در لوزان سوئیس همچنان ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید همه متوجه اهمیت سه‌شنبه هستند و به سختی در حال کار بر روی مسائل دشوار باقی مانده‌اند. عباس عراقچی گزارش‌ها در مورد نگارش سند سیاسی در لوزان را تکذیب کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز لوزان را به مقصد مسکو ترک کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جان بینر میگوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، کنگره بلافاصله تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب خواهد کرد. 5 مرزبان ایرانی و 1 دختر عشایر بر اثر انفجار مین در مرز ایران و عراق کشته شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعای رسانه‌های ایرانی درباره کشته شدن 2 عضو سپاه پاسداران در تکریت توسط پهپادهای آمریکایی را رد کرد. حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن روز دوشنبه ادامه یافت و همزمان شورشیان حوثی حمله جدیدی را برای تصرف شهر عدن آغاز کردند. تیراندازی در برابر سازمان امنیت ملی آمریکا NSA در نزدیک شهر واشنگتن 1 کشته بر جای گذاشت. اش کارتر وزیر دفاع آمریکا از طرح اتحادیه عرب برای تشکیل نیروی نظامی مشترک استقبال کرد. به گفته وزارت کشور ایران 9 تن از عوامل حمله به علی مطهری در شیراز جلب شده و برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. شمارش 2/3 آراء انتخابات ریاست جمهوری نیجریه نشان می‌دهد ژنرال محمدو بوهاری از رئیس جمهوری فعلی آن کشور پیشی گرفته است. و سرانجام این که دادستانی آلمان میگوید کمک خلبان هواپیمای جرمن وینگز که هفته گذشته در جنوب فرانسه سقوط کرد در جوانی تمایل به خودکشی داشته است. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر اول یه گزارش داریم درباره 2 پرونده قضایی سال گذشته که پای این 2 پرونده به امسال هم کشیده شده، از جمله اسید پاشی به زنان در اصفهان و همینطور حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز. یه گزارش دیگه داریم درباره واکنش‌ها در ایران به صحبت‌های رئیس جمهوری ترکیه که خواستار لغو سفر او به تهران شدند به خاطر صحبت‌هایی که در مورد نقش ایران در منطقه کرده. بخش دوم پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم، بخش فرهنگی رو داریم و در پایان هم موسیقی. اما پرونده‌های قضایی پرسر و صدا در سال 93 کم نبودند. در این میان 2 پرونده جنجال برانگیزتر از همه پرونده‌ها بود. یکی پرونده اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان به زنان و دیگری هم پرونده حمله به علی مطهری نماینده منتقد مجلس که درباره دومی اطلاعات تازه‌ای هم منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
هر چند سال 1393 به پایان رسید، اما بررسی 2 پرونده جنجالی قضایی سال گذشته به امسال کشیده شده است. پرونده اسید پاشی های زنجیره اصفهان و پرونده حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز. 2 پرونده‌ای که رسیدگی به آن تا امروز روند یکسانی نداشته است. به طوری که در آخرین خبر دو مقام مسئول در وزارت کشور ایران اعلام کردند که چند تن از عوامل حمله به علی مطهری نماینده سرشناس مجلس احضار و جلب شدند. این در شرایطی است که هنوز هیچ اطلاعات دقیقی درباره عوامل دخیل در اسید پاشی های زنجیره‌ای اصفهان از سوی مراجع مسئول ارائه نشده است. در تازه ترین خبر، آنگونه که خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره پرونده حمله به علی مطهری گزارش کرده، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران روز دوشنبه گفته که تاکنون 9 تن در پیوند با حمله به آقای مطهری احضار و جلب شدند. در همین حال حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران نیز روز یکشنبه گفته بود که هیئتی از سوی وزیر کشور به استان فارس اعزام شده و نتیجه نشست اولیه تیم تحقیق این است که چهره عواملی در حمله به آقای مطهری شناسایی شده و برخی از آنان در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند. علی مطهری نماینده تهران و از چهره‌های منتقد در مجلس روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در فرودگاه این شهر با هجوم نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم آنان روبرو شد و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. پس از این واقعه و موج انتقادها از آن، اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز در سخنانی تلویحاً آقای مطهری را به طاغوت و فتنه منتسب دانست و گفت که اگر کسی حریم ولایت و خبرگان و به تعبیر او فتنه را شکست، آیا باید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند؟ رسیدگی به پرونده علی مطهری در حالی انجام می شود که با گذشت حدود 6 ماه از اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان هنوز هیچ اطلاعاتی از سوی مراجع رسمی درباره چگونگی و عوامل دخیل در این موضوع منتشر نشده است. رویدادی که با واکنش گسترده شهروندان در چند شهر ایران نیز روبرو شد. در ماجرای اسید پاشی های اصفهان، آنطور که منابع خبری اعلام کردند، دست کم 8 زن اصفهانی به شدت آسیب دیدند و انگیزه این کار نیز آنگونه که در برخی محافل خبری نقل شده مقابله با بدحجابی بوده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما در آستانه سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران، برخی مقام‌های سیاسی ایران به اظهارات اخیر او که گفته حکومت ایران در امور برخی کشورهای منطقه دخالت می‌کند واکنش نشان دادند و خواستار لغو و یا تعویق این سفر شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید اگر وزارت خارجه سفر آینده ی رئیس جمهوری ترکیه به تهران را لغو نکند، هفته آینده مجلس در این خصوص ورود پیدا خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است حدود 1 هفته دیگر به تهران سفر کند. او پنجشنبه گذشته ایران را به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه متهم کرد و گفت
ایران bölgeyi adeta kendine domine etmenin
ایران در تلاش برای تسلط بر منطقه است. آیا می شود این را تحمل کرد؟ این موضوع ترکیه، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. این امر واقعا تحمل کردنی نیست و ایران باید متوجه این مسئله باشد.
در پی این اظهارات روز یکشنبه هفته جاری وزارت خارجه ایران با دعوت از کاردار ترکیه در تهران مراتب اعتراض دولت ایران به این سخنان را اعلام داشت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت در غیاب سفیر ترکیه در تهران از کاردار این کشور خواسته ایم تا نسبت به سخنان اخیر رئیس جمهوری ترکیه توضیح روشن و قانع کننده ارائه کند. در نخستین واکنش ها در داخل ایران به سخنان رجب طیب اردوغان، حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان خواستار لغو فوری سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران شد. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نیز از وزارت خارجه خواست تا سفر آینده آقای اردوغان به تهران را به تعویق بیاندازد. همچنین منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز شنبه هفته جاری گفت تا زمانی که رئیس جمهوری ترکیه اظهارات خود را پس نگیرد سفر وی به تهران بی نتیجه خواهد ماند. در واکنش به این درخواست ها حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت تا این لحظه تغییری در برنامه سفر رجب طیب اردوغان به تهران به وجود نیامده است. همچنین برخی از رسانه‌های ترکیه از جمله دیلی صباح روز دوشنبه نوشت که تغییری در برنامه آتی سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران پیش نیامده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند معتقد است آنچه که رجب طیب اردوغان در انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای ایران بیان داشته با آگاهی از شرایط منطقه‌ای و برای تأثیرگذاری بر روی رهبران سیاسی ایران بوده است.
قطعاً آقای اردوغان با علم و آگاهی فراوان به این سخن مبادرت کرده. ایشون از صراحت لهجه بسیار زیادی در مواضع سیاست خارجی برخوردار است. نه فقط ایران، حتی نسبت به اسرائیل هم می‌دونیم بسیار تند برخورد کرده. در خصوص ایران الان موضوعی که در سوریه به وجود آمده، نزدیک 2 میلیون نفر مهاجر رو به ترکیه بازم داشته. ترکیه دچار مشکلات عدیده ای شده، منطقه دچار مشکل شده. به یاد بیاورم موردی رو که ایشون به آیت الله خامنه ای گفته بود: تو چگونه رهبر منطقی هستی که اجازه میدی که سوریه این همه کشتار بشه و حتی یک کلمه در مورد جنایات بشار اسد صحبت نه؟ یعنی ایشون برای گشودن بحث همین موضوع به تهران عازم هستش تا به صراحت بیشتر در جلسات خصوصی کلی مواضع خودش رو روشن کنه و توصیه‌های لازم رو به تهران گوشزد کنه.
با شدت گرفتن درگیری‌های اخیر در یمن، بحران این کشور نیز به یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف ایران و ترکیه تبدیل شده است. تهران و آنکارا بر سر دیگر بحران‌های حال حاضر منطقه، از جمله در عراق و سوریه نیز اختلاف نظر فاحش دارند. محدوده‌هایی که گفته می‌شود به جنگ نیابتی میان ایران و قدرت‌های سنی منطقه تبدیل شده است.
ناصر اویسی از پیشگامان نقاشی سقاخانه‌ای و از خلاق‌ترین هنرمندان دهه‌های 40 و 50 ایرانه، اما نسل‌های جوان به ندرت امکان دیدن آثار او رو داشتن. موزه هنرهای زیبای سعدآباد در تعطیلات نوروزی این روزها نمایشگاهی برگزار کرد از آثار ناصر اویسی. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا به ما میگه در این نمایشگاه چه خبر. آقای سرکوهی،
میدونیم که ناصر اویسی در سال 1313 در تهران متولد شد و بعد همونطور که شما گفتین اون زمانی که مکتب سقاخانه اوج گرفت و در دنیا هم در واقع نقاشی معاصر ایران رو مشهور کرد، مکتبی بود از تلفیق مؤلفه‌های سنتی و دستاوردهای هنر مدر. اویسی یکی از پیشگامان این بود، کسی هستش که در دنیا بسیار شناخته شده است. مثلا مدال طلا و دیپلم مخصوص نمایشگاه بین‌المللی کمپیون ایتالیا رو گرفت که بسیار معروف است در سال 1347. بعد جایزه های بسیار زیادی گرفته، آثارش در موزه های بزرگ معتبر پاریس، لندن، بلگراد، بروکسل، نیویورک و غیره وجود داره. اویسی مؤلفه های از مینیاتور ایرانی رو میگیره با نقش نگارهای ایرانی و بعد با تکنیک های مدرن نقاشی امروز و در واقع چیزی که در نقاشی او بسیار خواهیم دید و دیده میشه، دغدغه انسان هویت ایرانی است در جهان مدرن، وقتی که هویت ما با جهان مدرن در تقابل قرار میگیره. حالا بعد از سالها یک نمایشگاه بزرگ از مجموع آثار اویسی برگزار شده در موزه هنرهای زیبای سعدآباد که به خودی بسیار دیدنی خواهد بود و کسانی که اون نمایشگاه رو ببینن با فصل بسیار مهمی از نقاشی ایران آشنا میشن. در این نمایشگاه 79 اثر ارائه شده. موتیف های همیشگی ناصر اویسی است، مثل مناظر دلنشین خورشید خانم های ایرانی که بسیار گویا و زیبا هستند، اسب های اویسی است که در دنیا بسیار مشهورن، اسب های ایرانی که قوی هستند، مینیاتورن، دلدادگان، امیرزادگان، سوارکاران در تابش بسیار رنگ های طلایی و در متن رنگ های ارغوانی بر رنگ هایی که از نگارگری ایران گرفته و در عین حال تسلط بسیار قوی او بر بافت و ساخت نقاشی مدرن اروپایی.
خب بریم سراغ حوزه تئاتر. آقای سرکوهی، نمایش پاییز از 15 فروردین ماه در تالار شمس به صحنه میره. این نمایش یک بار 10 سال پیش و یک بار هم اسفند ماه سال گذشته اجرا شد و با استقبال گسترده منتقدان و تماشاگران روبرو شد. نمایش پاییز چه داستانی رو به صحنه میبره آقای سرکوهی؟
این نمایش نادر برهانی برند نوشته و کارگردانی میکنه، کسانی مثل امیر جعفری، ناهید مسلمی و دیگران در او بازی میکنند. اشاره بسیار مهمی کردین که این نمایش همیشه با استقبال روبرو شده. دلیلش هم شاید در بافت دراماتیک نمایش باشه که تناقضات و تضادهای درونی خانواده ایرانی رو، یک خانواده به اصطلاح طبقه متوسط ایرانی رو به خوبی به صحنه برده. در این میدونیم که نمایش در واقع وضعیتی رو بازتاب میکنه در دوران دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، یعنی دورانی که معروف شد به سازندگی دوران پس از جنگ، وقتی که قطعنامه پذیرفته شد، وقت دو تا گرایش بزرگ در جامعه ما پیدا شد. گرایش کسانی که با ایمان و آرمان و اعتقادات گوناگون به جنگ رفته بودند و بعد با یک معیارها و ارزش‌هایی داشتند مثل فداکاری، ایثار و غیره، اینا برگشتند از جبهه ها، دوستان و رفقای خودشون از دست داده بودند، زخمی بودند، و بعد کسانی هم به اون فضایی که دوران سازندگی داشون خصوصی سازی، یک گرایشی هم بود به اینکه به سرعت باید ثروتمند شد، به هر وسیله‌ای باید تن داد. می‌دونیم که کسانی حتی از لایه‌های لومپن جامعه با زد و بند با گروه‌های سیاسی با دلال بازی و غیره ثروتمند شدند. در این نمایش یک خانواده رو ما می‌بینیم که پدر خانواده مرده در یک حادثه رانندگی، پسر بزرگ خانواده جواد ها که یک مدتی هم در ژاپن کار کرده در محیط‌های روستا دلالی بزرگ شده، همون خصوصیات داره. بعد علی هستش که بسیجی بوده برگشته و حالا می‌بینه که آرمان‌های او داره رنگ می‌بازه. این تضاد. و از طرف دیگه یک خواهری هست پروین که به اصطلاح مخفیانه مردی رو دوست داره اما هر دو برادر مخالفن، و بعد مادر هستش که نقش مادر سنتی ایرانی رو بازی میکنه. همه این به اصطلاح جایگاه ها هم به خوبی به صحنه آمده و یکی از زمین های استقبال اون هست. این نمایش در 20 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر جایزه کارگردانی رو گرفت و همچنین جایزه بهترین متن رو و جایزه بهترین بازی رو برای امین جعفری.
آقای سرکوی، اما توقف اجرای این نمایش، نمایش پاییز، از ماجراهای جنجال برانگیز تئاتر در سال گذشته هم بود، اجرای این نمایش چرا متوقف شد؟
این نمایش در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته بود، بعد به آقای مجید سرسنگی رئیس تماشاخانه ناگهان تصمیم گرفت که این نمایش رو متوقف بکنه اجراشو. بعد هم اومد گفتش که دلیلش این هستش که یکی از بازیگران جملات و کلمات ناشایستی رو به روی صحنه میگه. بعد معلوم شد منظورش امیر جعفری هست که نقش اون برادری رو بازی میکنه که در واقع یک لومپن زده و چی دلال هست و طبیعتاً مطابق با رول خودش داره بازی میکنه، یعنی اون به اصطلاح نقش رو بر صحنه برده. بعد آقای امین جعفری هم میگه مسابقه کرد و پاسخ داد که اولا که اینجوری نیست، شما 22 مورد نمایشنامه ما رو اصلاحیه زدین، یعنی سانسور کردین، ما تغییر دادیم، همه رو قبول کردیم، و بعدم من لومپن نیستم اونطور که شما گفتین، من نقش او رو بازی میکنم. کسی که نقش بازی میکنه لزوما شخصیت خود او نیست و طبیعتا نقش من باید متفاوت باشه با نقش کسی که بسیجی است. به هر حال این نمایش به هر حال بعد از چند روز اختلاف رفع شد و حالا امیدواریم از 15 فروردین بدون اشکال به صحنه بیاد.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
بخش پایانی ما موسیقی، همراه میشیم با بردی افشین.
سلام، این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی فرصتی خوب برای من که مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی در ایران در سالی که گذشت، سالی که البته برای اهالی موسیقی چندان خوشایند هم نبود. حتی اگر هم خیلی پیگیر سرسخت رویدادهای موسیقی نباشید، مطمئناً در جریانید که در طول سال گذشته فشارها و محدودیتها بر فعالان هنر و صنعت موسیقی در ایران به شکل غیر منتظره شدت پیدا کرد. از جمله اینکه حتما شنیدید بارها و بارها اجراهای زنده موسیقی در نقاط مختلف ایران، اون هم با داشتن مجوزهای رسمی، لغو شدند و یا اینکه در روند اجراشون خلل وارد شد، اون هم به کمک مقامات مسئول محلی و یا نیروهای خودسر و تندروی مذهبی. به علاوه حتما هم مطلعید که بارها موارد بسیاری وجود داشته از اعمال ممنوعیت ها بر هنرمندان زن، ممنوعیت هایی که گاهی هم کم سابقه بودند. سعی میکنم در مرور سال گذشته از اتفاقهای مربوط به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها بر اهالی موسیقی صرف نظر کنم، البته به جز از مواردی بسیار خاص، و بیشتر سعی میکنم به رویدادهای دیگه موسیقایی بپردازم. امروز نگاهی میکنم به مهمترین های اون چه که در ماهای آبان و آذر رخ داده. خبر درگذشت مرتضی پاشایی و بعد هم واکنش‌های گسترده مردمی به این خبر به جرأت یکی از مهمترین رویدادهای سال 93 بود، رویدادی که فراتر از جامعه فرهنگ و هنر رو تحت تأثیر خودش قرار داد. مرتضی پاشایی یک آهنگساز، خواننده و نوازنده موسیقی پاپ بود که 23 آبان پس از یک سال مبارزه با سرطان معده از پا در اومد و از دنیا رفت. او به هنگام مرگ فقط 30 سن داشت. مرتضی پاشایی مدت کوتاهی بود که در عرصه‌های رسمی موسیقی فعالیت می‌کرد و اولین و تنها آلبوم رسمیش رو در ایران تنها 2 پیش از مرگش منتشر کرده بود، اما خیلی زود او تبدیل شد به هنرمندی محبوب در بین مردم و تا آخرین روزهای زندگیش هم برای صحنه بسیار فعال بود. او چند هفته پیش از مرگش در میانه‌های ماه مهر در ادامه تور کنسرت‌های سراسریش در ایران برای چند شب در شهریار به روی صحنه رفته بود و هر بار هم سالن راهنمای این شهر رو پر کرده بود. او حتی قصد داشت که بعد از این به تورنتو در کانادا بره و اونجا کنسرتی رو برگزار کنه. با این حال 16 آبان حالش وخیم شد، به بیمارستان بردنش و بعد از چند روز در بیمارستان از دنیا رفت. پس از شنیدن خبر درگذشتش، عده‌ای بسیاری از طرفداران پرشمارش و یا کسانی که سخت تحت تأثیر این خبر دردناک قرار گرفته بودند به خیابون‌ها ریختند و ناراحتیشون رو ابراز کردند. واکنش گسترده مردمی به خبر درگذشت این ستاره جوان رو برخی از ناظران یک پدیده تعریف کردند. خصوصا خیلی از روشنفکران هم بودند که تلاش کردند تحلیل کنند ببینند چرا این اتفاق به زعم برخیشون غیر منتظره در ایران رخ داده، اتفاقی که البته شاید در نقاط دیگه جهان تازگی نداشته باشه و مرگ تراژیک یک ستاره جوان موسیقی پاپ احتمالاً در خیلی از جاها خیلی ها رو تحت تأثیر خودش قرار میده. بیست آبان کتابی از ترانه‌های یغما گلرویی رو نمایی شد در مراسمی که با استقبال گرم طرفداران این ترانه سرا و با حضور خود یغما گلرویی برگزار شد، اون هم در فروشگاه کتاب بوکلند در تهران. چند سالی بود که یغما گلرویی تلاش میکرد مجوز انتشاری رو برای کتابش به دست بیاره، کتابی به اسم رویایی دارم، اما موفق نبود و پس از 8 بالاخره در دولت حسن روحانی تونست مجوز انتشار این کتاب رو به دست بیاره، کتابی که مجموعه است از ترانه های یغما گلرویی در بین سالهای 1377 تا 90 خورشیدی. یغما گلرویی ترانه سرایی است مطرح که با هنرمندان بسیاری از موسیقی پاپ ایرانی کار کرده، هنرمندان فعال چه در داخل ایران و چه خارج از کشور. هفتم آذر حسین علیزاده، هنرمند برجسته ایرانی، نامه‌ای سرگشاده را منتشر کرد و طی اون اعلام کرد که نشان اهدای دولت فرانسه را نمی‌پذیره. قرار بود سفیر فرانسه در تهران به حسین علیزاده بالاترین درجه از نشان لیاقت ملی کشورش رو، درجه شوالیه رو اهدا کنه، نشانی که از سال 1963 میلادی و به دست شارل دوگل رئیس جمهوری وقت فرانسه پایگذاری شده، اون هم به منظور تقدیر از دستاوردهای شهروندی و یا نظامی افراد. چهره‌های بسیاری از عرصه فرهنگ و هنر جهان این نشان رو دریافت کردند، از جمله نامدارهای ایرانی چون عباس کیارستمی، پری صابری، محمد علی سپانلو، کامبیز درنبخش و خیلی های دیگه. اما حسین علیزاده در نامه‌ای با تشکر از دولت فرانسه اعلام کرد خودش رو بی‌نیاز از دریافت هر نشانی میدونه. این حرکت واکنش‌های متضادی رو برانگیخت. برخی از این حرکت حسین علیزاده تمجید کردند، خصوصا کسانی که بیشتر اندیشه‌های غرب ستیزانه دارند، و برخی هم در مقابل رفتار حسین علیزاده رو خارج از عرف و ادب روابط بین‌الملل دونستند. با این حال کسی هم چون محمد رضا شجریان، دیگر هنرمند پرآوازه ایرانی، به این موضوع واکنش نشون داد. آقای شجریان خودش چند ماه پیش از این تابستون سال 93 همین نشان رو دریافت کرده بود. او به حسین علیزاده تبریک گفت بابت این موضوع و شجریان با انتشار پیغامی حرکت این آهنگساز رو اعتراض به رفتار و گفتار کسانی دونست که از نشانهایی از این دست استفاده نابجا می کند. آقای شجریان حرکت حسین علیزاده رو اعتراض به دولت فرانسه برداشت نکرد. خود آقای شجریان پس از دریافت نشان لیاقت ملی فرانسه مورد حمله شدید محافظه‌کاران در ایران قرار گرفته بود. اواخر پاییز بود که یک نگرانی جدی طرفداران موسیقی پاپ در ایران رفع شد. برای چند هفته خیلی ها تصور می کردند با ممانعت نیروی انتظامی در زمستان سال 93 قرار نیست هیچ کنسرت پاپی در تهران برگزار شد. اما اواخر آذر بود که معلوم شد تنها اداره اماکن نیروی انتظامی در امضای مجوزهای برگزاری کنسرت‌ها تعلل کرده و بالاخره 23 آذر با کلی تأخیر به همه تقاضاهای برگزار کنندگان کنسرت‌ها پاسخ مثبت داده. اما در آخرین روز پاییز در بلندترین شب سال، عرصه فرهنگ و هنر ایران یکی از استثنایی ترین چهره هاش را از دست داد. ستاره ای که برای دهه ها در اوج آسمان هنر و سرگرمی ایران درخشید، مردی که در عرصه های بسیاری فعال بود، در رادیو، تلویزیون، تئاتر و سینما، مردی که صدا پیشه بود و هنر پیشه، خواننده بود و پژوهنده، مرتضی احمدی. آقای احمدی تنها چند روز پس از تولد 90 سالگیش از دنیا رفت. مرتضی احمدی چند هفته پیش از مرگش اوایل آبان از آخرین اثرش رو نمایی کرده بود، کتابی تحقیقی به اسم پیشپرده و پیشپرده خانی. آقای احمدی اون زمان وعده از انتشار آلبوم تازه موسیقایش داده بود، آلبوم صدای تهران قدیم 3، و گفته بود تا پیش از شب یلدا این آلبوم به بازار میاد. اما تا شب یلدا این اتفاق رخ نداد و خود او در این شب از دنیا رفت. مرتضی احمدی علاقه شدیدی به حفظ و احیای فرهنگ عامه داشت، خصوصا احیای فرهنگ عامه تهران، زادگاهش. او در سالهای آخر عمرش تلاش بسیاری کرد که آثار ضربی‌خانی تهرانی را حفظ کنه و بسیاری از این آثار تحت عنوان آلبوم‌های صدای تهران قدیم 1 و 2 به بازار اومده در چند سال گذشته و ما هم به یاد مرتضی احمدی به یکی از ضربی‌خانی‌های او گوش میدیم. البته با این توضیح، اونچه که ما خواهیم شنید اجرایی است از سالهای دور و از دوران جوانی مرتضی احمدی.
سر شب مست بودم و باقه بنک بخشیدم. دم صبح هوش اومدم بالای درخت بیدم. ننم رو دیدم ترسیدم، بابام رو دیدم لرزیدم، آقام رو دیدم جا خورد مثل فنر تا خورد، دوخ رو دیدم شل خورد، خلو رو دیدم پر خورد مثل سیرابی تا خوردم. داری 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 رام تق، داری داری دیری رام تق، داری 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 دام تق 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 تق. سر شب نصف شب آخر شب، سر شب مست بودم یه بار نمک بخشیدم. دم صبح هوش اومدم بالای درخت بیدم. ننم رو دیدم ترسید، بابام رو دیدم لرزید، دور خودم چرخیدم و دورید، گرد شدم و گردید، دود شدم و دودید، کنار آب پستیدم، له شدم و گندیدم، بلند شدم و افتیدم، آجان دیدم و وارفتم مثل خروس جا رفتم. داری 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 دام تق تق، داری دیری داری دیم تق، داری 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 دام تق تق، دیری داری داری دیم شق شق. دیشا شب من فلک زده، دیشب من فلک زده، صبح من کپک زده، دچار مشکلی شدم، به سرعت اتومبیل تو توپ خونه گلی شدم، سوار ماشین کسی به مشتی من گلی شدم. ماشین
خب با صدای مرتضی احمدی داریم به پایان صبحانه با خبر میرسیم. صبحانه با خبر باز هم ادامه داره، فردا همکارانم صبحانه با خبر دیگری رو به شما تقدیم میکنن. براتون روز خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سب شدم قطار شدم، بالاخره سوار شدم، آبلمبو چون انار شدم، لهیده چون هلو شدم.